بخش 72
فصل 12 مأموریت انهدام سکو.
رویدادها با شتاب فراوان پشت سر هم اتفاق می افتاد و دیگر هیچ نیروی روی زمین یافت نمی شد که بتواند مانع آن شود. گوی آتشین از فراز کوه سرازیر شده بود، به سمت هدف می تاخت و همه چیز را در مسیر خود می بلید. فرار سکو در داکار اشتیاق بسیاری برای انجام عملیات در جان نیروها به جای گذاشته بود و دیگر کسی از سختی ها و پیامدهای آن نمی هراسید. قواسان پس از بازگشت از داکار دوباره به محل سری خود بر فراز کوه المقتم بازگشته بودند. در آن ویلای متروک مانده بودند و از آن خارج نمی شدند. آنها منتظر ندیم جگرشیر بودند تا هر شب درباره همه مسائل دنیا بیش از یک ساعت صحبت کنند، آن هم بدون اینکه هیچ یک از آنان سخنی از سکو بگوید یا سوالی درباره آن بپرسد. آنان دیگر مأموریت خود را می دانستند، ولی هنوز نمی دانستند کجا باید به سکو حمله کنند تا آن را نابود کنند. زندگی آنها به شکل یک نواخت در حال گذر بود و فقط هر روز به تمرین‌های ورزشی می‌پرداختند و تنها یک چیز جدید به آن افزوده شده بود و آن صحبت با نام‌های مستعاری بود که پیش از سفر به داکار به آنها آموزش داده شده بود. آنها یکدیگر را با نام‌های جدید صدا می‌زدند و درباره زندگی جدیدشان صحبت می‌کردند. حتی برخی دیگر به خوبی با لهجه میهن جدیدشان صحبت می کردند، تا اینکه ندیم در سومین روز مارس مانند همیشه به ملاقات آنها نرفت. آنها یقین کردند زمان انجام مأموریت نزدیک شده است. آن شب متدین تا پاسی از شب به خواندن نماز و قرائت قرآن پرداخت و هنگامی که زمان نماز صبح فرا رسید در سالن خالی ویلا ایستاد و با صدای آهسته و ملایم اذان گفت. وقتی اذانش تمام شد همه با نوای آرامی از خواب برخاسته بودند. یک به یک وضو گرفتند و زمان زیادی نگذشت که پشت سرش صف بستند و همه با قلب‌های پر از خشوع نماز جماعت را به جای آوردند. در همان زمان ندیم با دو همکار خود خداحافظی می کرد. این بار خداحافظی و شیوه آن فرق می کرد. همراه دو چمدانی که لباسها و وسایل غواصی در آن بود، دو کیف دستی دیگر نیز همراه ندیم هاشم بود که آن را به دست می گرفت و یا به گردن می آویخت. در هر یک از این کیف‌ها یک بمب با قدرت انفجار بالا بود که در میان تعدادی کتاب جاسازی شده بود. چمدان‌ها را به تاکسی که در حیاط پشتی دستگاه اطلاعات مصر منتظر بود بردند. ساعت به 5 صبح نزدیک می‌شد و ندیم هم فنجان قهوه فرانسوی را که عزت بلال برایش درست کرده بود نوشید. برای همین بلند شد تا با دو همکارش خداحافظی کند. اول به عزت دست داد و پس از آن به سمت طاهر رفت که همه چیز را برای آخرین بار با دقت بررسی می کرد. کت و شلوار، پیراهن، کراوات و کفش ندیم را برانداز می کرد. ندیم خندید و جورابش را هم به طاهر نشان داد. طاهر به جوراب نگاهی کرد و کاملا مطمئن شد. پس از چند لحظه دستهایش را برای همکارش گشود، همکاری که دیگر تمام خطرهایی را که پیش رویش بودند می شناخت. یک دیگر را به هیچ سخنی در آغوش گرفتند. سپس ندیم اتاق را ترک کرد در حالی که دیگر به هیچ چیزی اهمیت نمی داد. طاهر رسمی یک ساعت پیش تلگرافی دریافت کرده بود که می گفت سکو آبهای عمیق خارج از آبیجان را ترک کرده است و وارد بندر شده و پس از آن که از کشنده جاکوب وان هم و کیراک جدا شد و در همان اسکله‌ای که کشنده آلبی لنگر انداخته بود پهلو گرفته است. از وقتی ندیم موضوع تلگراف را فهمید تمام احتمال‌های ممکن را با طاهر بررسی کرد. در آن زمان تنها چیزی که دستگاه اطلاعات مصر از بندر آبیجان پایتخت ساحل آج داشت یک نقشه کوچک بود و ندیم روی بررسی این نقشه متمرکز شده بود. در چند روزی که به دیدار فضانوردان آمریکایی از آبیجان مانده کاملا روشن بود پایتخت ساحل آج از هر گونه فعالیت مصری ها خالی است. جز اعضای گروه دیپلماسی و تعدادی از کارگران شرکت‌های مصری که به شکل و اسم شناخته شده بودند. هیچ مصری دیگری در آنجا حضور نداشت. آنچه به روشنی به چشم می‌آمد این بود که آنها همچون همیشه زندگی کاری و اجتماعی خود را می‌گذرانند و هیچ موضوع جدیدی به چشم نمی‌خورد. از همان روزی که تاجر ترک اسمت کارجی با خبرنگار هلندی لونا بایرن آن دیدار طوفانی را انجام داد و دیدار با سیلی سنگینی تمام شد که صدایش در سالن اصلی هتل اسرائیلی لافوار پیچید، لونا به طور کامل به زندگی و فعالیت خبری خود بازگشت. لونا همان شب از طریقی پیامی فوری دریافت کرد که از او می‌خواست تا سکو را کاملاً به فراموشی بسپارد و با تمام توان به مأموریت خبری خود که به خاطر آن به ساحل آج آمده بود بپردازد. هتل برای افتتاحیه و استقبال از فضانوردان آماده می‌شد. لونا احساس می‌کرد بار سنگینی از دوشش برداشته شده است. انتظار دیدار زاکری نیز شادی او را دوچندان می‌کرد، اما زاکری آن روز و روز بعد پیدایش نشد و لونا تمام روز را بیهوده به انتظارش نشست. رفتارهای عجیب آن خبرنگار مغربی لیلی بومسعود از چشم لونا دور نمی ماند. او کمی به لونا نزدیک شده بود و هر بار که او را می دید انبوهی از سوالهای ظاهراً معصومانه را از او می پرسید، اما لونا احساس می کرد در پشت پرده فعالیت او خباستی زهرآگین نهفته است. شب دوم انتظار لونا شهر را جنب و جوش فرا گرفت. فردا زمان ورود فضانوردان آمریکایی به شهر بود. او باید شام مختصری می‌خورد و زود به رخت خواب می‌رفت تا برای فردا که روز پرکاری بود آماده شود. لونا به اتاق خودش رفت، در را باز کرد و به داخل رفت تا لامپ اتاق را روشن کند که ناگهان از پشت در کسی به او حمله کرد و دهانش را گرفت. خواست مقاومت کند که صدای بسته شدن در را شنید. احساس کرد این دست را می شناسد و صاحب آن برایش آشناست. برگشت و ناگهان خود را رو در روی زاکری دید. خواست جیغ بزند. او را شادی بی نهایتی در بر گرفت. زاکری دستش را روی دهان او گذاشت و فشرد. نزدیک بود نفسش بند بیاید. زاکری با دست دیگرش برگه ای را جلوی چشمانش گرفت که می توانست نوشتش را به آسانی بخواند. هیچ حرفی نزن. در اتاق دستگاه شنود کار گذاشتند. آن وقت بود که لونا دریافت چرا دوست زاکری مأمور طاهر رسمی در آبیجان با او تماس نگرفته است. زاکری آرام دستش را از روی دهانش برداشت و او همچنان از اشتیاق دیدار او می‌لرزید.